قسمت 26. اگر لیلی با او مانده بود، او بقیه زندگیشان را صرف این می‌کرد موضوعاتی اختراع کند که بتواند خشم افراطی‌اش را توجیه کند، چرا که در زندگی مشترک آنها مسئله هرگز من نبودم و بعد از این هم نمی‌توانستم باشم. قبلا خیال می‌کردم دلم برای او می‌سوزد، اما او برای زنی می جنگد که نمی شناسدش. یعنی می جنگد فقط برای آنکه جنگیده باشد. شخصیت او به مادرم خیلی شبیه است و گاهی اوقات راهی برای حل این مشکل وجود ندارد. فقط باید یاد بگیری در کنار آن زندگی خودت را بکنی. شاید این همون کاری باشد که من و لیلی ناچاریم انجام بدهیم. یاد بگیریم زندگی خود را به نحو احسن ادامه بدهیم، در حالی که گاهی اوقات ناچاریم با خشم مضحک رایل سر و کار داشته باشیم. اشکالی ندارد. اگر قرار است من آن کسی باشم که هر شب کنار لیلی به خواب می رود، حاضرم هر روز با این وضعیت مزخرف کنار بیایم. از پله‌ها بالا می روم و به جنب و جوش آشپزخانه باز می گردم. یک راست سر کارم می روم، گویی او هرگز اینجا نبوده است. نمی دانم پاسخ امشبم اوضاع را بهتر کرده است یا نه، اما قطعاً گمان نمی کنم بدترش کرده باشد. درین تکه پارچه‌ای به من می دهد. ازت خون می آد. به سمت چپ لبم اشاره می کند و من پارچه را آنجا نگه می دارم. شوهر سابقش بود؟ آره. الان مشکلی نیست؟ شانه هایم را بالا می اندازم. نمی دونم. ممکنه عصبانی بشه و برگرده. بدرک. این ماجرا ممکنه سالها ادامه داشته باشه. به درین نگاه می کنم و لبخند می زنم. اما اون ارزشش رو داره. 3 ساعت بعد آهسته به در آپارتمان لیلی می زنم. به او پیام داده بودم می آیم. به خودم گفته بودم شاید به یک بغل عجله‌ای نیاز داشته باشد. وقتی در را باز می کند، روشن است دقیقاً به همین نیاز دارد. من هم همینطور. به محض اینکه وارد اتاق نشیمن می شویم، بازوهایش را دور کمرم حلقه می کند و من او را میان بازوهایم می گیرم. وقتی سر بلند می کند، بریدگی کوچک روی لبم را می بیند. اون یه احمق بیعقله. روش یخ گذاشتی؟ خوب میشه. حتی یه ورمم نکرده. روی پنجه های پایش بلند میشود و بریدگی را میبوسد. به من بگو چی شد. روی کاناپه مینشینیم و من تلاش میکنم همه ی حرف هایی را که گفته شده است به یاد بیاورم. اما مطمئنن بعضی از آنها را حذف خواهم کرد. وقتی صحبت‌هایم تمام می‌شود، به پشتی کاناپه تکیه داده، تمرکز کرده و انگشت‌هایش را توی موهایم فرو می‌کند و در می‌آورد. مدتی طولانی ساکت می‌ماند. سپس با چنان حالت دلنشینی نگاهم می‌کند که ذوب می‌شوم. مطمئنم تو تنها مرد کره زمین هستی که می‌تونه مشت بخوره بعد به مهاجم توصیه کنه. پیش از آن که پاسخ بدهم، خودش را روی پایم سر می دهد و صورتش را نزدیک صورت من می آورد. نگران نباش. این کارت برای من خیلی جذاب تر از اونه که می خواستی تو هم در عوض بزنیش. دستم را پشتش می گذارم و تعجب می کنم چنین روحیه خوبی دارد. نمی دانم چرا فکر می کردم این گفتگو برایش سخت خواهد بود. اما به نظرم بهترین نتیجه ممکن را داشت. رایل می داند ما با هم رابطه داریم. من فرصت پیدا کردم حرفهای خودم را به او بزنم و همه ما از این ماجرا تقریباً بدون آسیب بیرون آمدیم. من نمی تونم زیاد بمونم، اما شاید بتونم این بغل رو 15 دقیقه دیگه قبل از اینکه جاش بفهمه دیر کردم ادامه بدم. سرانجام 30 دقیقه بعد از خانه او بیرون می آیم. فصل 27. لیلی. آلیسا فکر خوبی کرده است. اینکه روی زمین کیسه زباله پهن کنیم و آنها را رویش بنشانیم تا تمیز کردن راحت باشد. اکنون سرتاپای امی و دخترمش رایلی پوشیده از کیک است. امی اصلا نمی داند چه خبر است اما به او خوش می گذرد. دست آخر اینجا در خانه آلیسا جشن کوچکی برایش گرفتیم. مادرم هست. والدین رایل، مارشال و آلیسا. رایل هم هست اما می خواهد برود. چند عکس با گوشیش می گیرد و برای خداحافظی بوسه سریعی به گونه دخترها می زند. شنیدم به مارشال می گفت امروز سرش خیلی شلوغ بوده اما یک طوری وقت برای مهمانی جور کرده است. خوشحالم به موقع برای باز کردن هدیه ها رسید اما حالش اصلا خوب نیست. وقتی آن طرف اتاق ایستاده است می توانم حس کنم وجودش پر از تنش است. اینکه مرا نادیده بگیرد بهتر از آن است که مقصر بداند. من در هر زمانی سکوتش را به آن رفتار دیگر ترجیح می دهم. متاسفانه سکوتش زیاد طول نمی کشد. برای اولین بار با من تماس چشمی برقرار می کنم. اشتباه کردم تنها اینجا ایستادم که او بتواند از این فرصت استفاده کرده بیاید کنارم بایستد. شق و رق می ایستم. نمی خواهم الان این کار را انجام بدهم. از هفته پیش که هنگام خروج از فروشگاه به من توهین کرد با هم صحبت نکرده ایم. می دانم باید با هم گفتگو کنیم اما جشن تولد دخترمان زمان و جای این کار نیست. دستهایش را توی جیبهایش سر می دهد. چانه اش را به طرف سینه اش خم می کند و به زمین چشم می دوزد. وکیلت چی گفت؟ خشم در سینه ام می جوشد. از گوشه چشم نگاهش می کنم و سر تکان می دهم. ما الان در مورد اون مسئله حرف نمی زنیم. پس کی؟ واقعا موضوع زمانش نیست. بلکه موضوع آن است در حضور چه کسی باشد. زیرا من دیگر هرگز با او در تنهایی در مورد چیزی بحث نخواهم کرد. او به من ثابت کرده است وقتی با او تنها هستم امنیت جانی ندارم. برای همین آن امتیاز از دست رفته است. میگویم بهت پیام میدم. سپس میروم و رایل تنها میایستد. مادرم امی را در آغوش گرفته و کیک را از صورت و دستهایش پاک می کند. سپس به سمت آنها می روم. اما پیش از آن که به آنها برسم، آلیسا مرا کناری می کشد. می گوید، بیا حرف بزنیم. پشت سرش به اتاق خواب می روم و او روی تخت می نشیند. او فقط وقتهایی مرا به اتاقش می آورد که بخواهد مرا با چیزی روبرو کند و همیشه زمانی که انتخاب می کند از نظر شهودی بی عیب و نقص است. به محض اینکه به اتاقش می رسم چشمهایم را به حالت اعتراض می چرخانم. سپس روی تخت خواب می نشینم. چی می خوای بدونی؟ یکی دو هفته هست با یکدیگر تنها نبوده ایم و چیزهای زیادی هست بخواهد از زندگی من بداند. این اواخر پر از اتفاق بوده است. آلیسا به پشت روی تخت می افتد. امروز به نظر می اومد تو و رایل ارتباطی با هم ندارین. به چشم میاد؟ من همه چیز به چشمم میاد. تو خوبی؟ در مورد این پرسشش طولانی و جدی فکر می کنم. تو خوبی؟ قبلا از این پرسش فرار می کردم زیرا خوب نبودم. حتی ماه‌ها پس از تولد امرسون وقتی کسی از من این سوال را می پرسید لبخندی به لب می آوردم. در حالی که از درون پژمرده بودم. این اولین بار است وقتی می گویم بله خوبم دروغ نگفتم. آلیسا در سکوت وراندازم می کند. در چهرش اطمینانی هست گویی این بار حرفم را نیز باور کرده است. دستم را می گیرد و مرا به طرف خودش می کشد که کنارش دراز بکشم. بازویش را در بازوی من گره می کند. با یکدیگر به سقف خیره می شویم و در خانه پر از مهمان از لحظات سکوت لذت می بریم. خوشحالم هنوز آلیسا را دارم. اگر با طلاقم او را از دست می دادم، بیش از هر چیز دیگری قلبم را می شکست. قدر او را که تا این حد گذشت و صراحت دارد می دانم. دلم می خواست می توانستم همینها را در مورد برادرش هم بگویم. گاهی اوقات حس می کنم رایل هیولایی درونش دارد که مدام در پی آن است برنجد. بخش تاریک وجودش از رویدادها و اتفاقات تغذیه می کند و اگر کسی این فرصت را به او ندهد خودش آنها را می سازد. اما من دیگر نمی توانم بازیکن این بازی باشم. می دانم وقتی با او ازدواج کردم حسن نیت داشتم. صرف نظر از اینکه او تا چه حد می‌خواست توهماتش درست از آب در بیاید که رفتارش را توجیه کنند. رابطتون با آدونیس چطوره؟ می‌خندم. منظورت اطلسه؟ منظورم همونه که گفتم. آدونیس، خدای زیبای یونانی که تو عاشقشی. باز هم می‌خندم. آدونیس نتیجه زنای محارم نبود؟ مرا هول می دهد. حرف تو حرف نیار. اوزا چطوره؟ به شکم می چرخم و روی آرنجم تکیه می دهم. خوبه. اگه اصلا بتونیم با هم وقت بگذرونیم. همین که گل فروشی من تعطیل می شه رستوران اون باز می شه. تا حالا هنوز یه شب کامل با هم نبودیم. الان اطلس داره چی کار می کنه؟ سر کاره؟ با سر تایید می کنم. ببین میتونه امشب زود بیاد؟ من امرسون نگه میدارم. ما برای فردا برنامه نداریم. هر وقت خواستی بیا ببرش. از پیشنهادش چشمانم گرد میشود. راستکی؟ از روی تخت بلند میشود. رایلی عاشق این اون اینجا باشه. برو شب و با آدونیس بگذرون. به اطلس پیام ندادم. در راه کاریگن هستم. به من گفته بود امشب آنجا کار میکند و به خودم گفتم شاید بد نباشد غافل گیرش کنم. اما وقتی از دری که به آشپزخانه باز میشود وارد میشوم از شلوغی آنجا حیرت میکنم. حتی کسی صدای ورود مرا نمیشنود و من اطراف را میگردم تا اطلس را پیدا کنم. اطلس هر بشقابی را که به او میدهند بررسی میکند. داخل سینی میگذارد و گارسون ها فوری غذا به دست میان در دو لنگه ناپدید می شوند. من خیال می کردم رستوران بیب خیلی شیک است. اما اینجا از رستوران بیب شیک تر است. گارسون ها همه لباس رسمی پوشیدند. اطلس کت سفید سرآشپز پوشیده است. یکی دو نفر دیگر هم در آشپزخانه از همان لباس پوشیدند. کارشان چنان روال عادی و منظمی دارد که از خود میپرسم آیا اصلاً باید میامدم اینجا یا نه؟ حس میکنم اگر به طرف او بروم جلوی دست و پایش رو میگیرم. اما ناگهان حس میکنم کار درستی نبوده است سرزده آمدم. به محض اینکه درین مرا میبیند او را میشناسم. لبخند میزند و با سر سلام میکند. سپس به اطلس علامت می دهد و به من اشاره می کند. وقتی اطلس بر می گردد و مرا در آشپزخانه‌اش می بیند، چشمهایش برق می زند. اما تنها برای یک لحظه. با دیدن اینکه من اینجا هستم، فوری هیجانش به نگرانی تبدیل می شود. بلا فاصله و با سرعت به طرف من می آید و از سر راه گارسونی که با سینی خالی به آشپزخانه بر می گردد، کنار می رود. سلام. همه چیز خوبه؟ خوب. آلیسا تصمیم گرفت امشب امی رو نگه داره. من گفتم بیام اینجا. لبخند امیدواری میزند. کل شب نگهش میداره؟ در چشمانش برق شیطنت هست. با سر تایید میکنم. کسی پشت سرم فریاد میزند. نسوزی! نسوزی؟ چشمانم گرد می شود و همان موقع اطلس هر دوی من را از سر راه گارسونی که سینی غذا را می برد کنار می کشد. می گوید اصطلاح آشپزخونه است. یعنی سر راه نباشی. غذای داغ دستشونه. آها. اطلس می خندد. سپس پشت سرش به تمام بشقاب هایی که کارشان عقب افتاده است نگاه می کند. 20 دقیقه به هم فرصت می دی این کارا رو قالشو بکنیم؟ حتما، من نیومدم اینجا ازت بخوام زودتر کارتو رها کنی. فکر کردم میتونم یه مدتی تو رو موقع کار تماشا کنم. برام جالبه. اطلس به یک پیشخوان فلزی اشاره میکند. اینجا بشین. از اینجا بهتر میشه همه جا رو دید. کسی هم بهت تنه نمیزنه. این پشت معمولا خیلی شلوغ میشه. زود کارم تموم میشه. چانم را بالا میبرم. خم میشود و مرا میبوسد. سپس برمیگردد و کارش را از سر میگیرد. پشت پیشخوان مینشینم، پاهایم را بالا میبرم و روی هم میاندازم تا کاملا از سر راهشان کنار رفته باشم. متوجه میشوم کارکنان دزدکی نگاهم میکنند و این معذبم میکند. از میان تمام آنهایی که الان اینجا هستند، فقط درین را قبلا دیدم و بقیه را اصلا نمیشناسم. به خودم میگویم یعنی آنها در مورد دختری که بی خبر به اینجا آمده، اطلس او را بوسیده و الان کار کردنشان را تماشا میکند، چه فکری میکنند؟ نمیدانم اطلس معمولا زنها را به اینجا می آورد یا نه، اما حس میکنم این کار را انجام نمیدهد. همه طوری نگاهم میکنند، گویی چیز غیر عادی است. درین به محض اینکه فرصت می کند جلو می آید و سلام و احوال پرسی می کند. خیلی سریع مرا در آغوش می گیرد و می گوید خوشحالم دوباره می بینمت لیلی. هنوز پیش بازیکنان بی ادعای پوکر وانمود می کنی ناشی هستی تا ببری؟ می خندم. مدتی این کارو نکردم. شماها هنوز شبای پوکرتون رو دارین؟ سر تکان می دهد. نه؟ حالا که اطلس دوتا رستوران داره خیلی سرمون شلوغه. سخت بود یه شبی تعیین کنیم که همه باشن. چه حیف، تو الان اینجا کار میکنی؟ رسماً نه. اطلس میخواست ببینه با فهرست غذاهای اینجا چطوری کار میکنم. داره به ترفیع من به سمت سراشپز فکر میکنه. به جلو خم میشود و لبخند میزند. میگه میخواد وقت آزاد بیشتری داشته باشه. گمان کنم حالا می دونم چرا. دستمالی روی شانهش می اندازد. خوشحال شدم دیدمت. انگار قرار تو دیگه بیشتر بیا اینجا. چشمکی می زند و می رود. با آگاهی از اینکه اطلس تلاش می کند ساعت کمتری سر کار باشد، دلم از شادی قنج می رود. 15 دقیقه کار کردن اطلس را تماشا می کنم. گاهگاهی نگاهی به من می اندازد و لبخند گرمی می زند. اما بقیه زمانها بر کارش تمرکز می کند. جدیت و اعتماد به نفسش جذاب است. به نظر نمی رسد کسی از او بترسد. اما گویی همه نظرش را می پرسند. مدام از او سؤال می کنند و او با صبوری به تک تکشان پاسخ می دهد. بین این زمانهای آموزشی فریادهای زیادی شنیده می شود. از آن فریادهایی نیست که انتظار داشتم در آشپزخانه بشنوم. کارکنان سفارش‌های غذا را اعلام می‌کنند و آشپزها فریاد می‌کشند که متوجه شدند. اینجا شلوغ و پر سر و صدا است، اما چیزی که حس می‌شود تنها شتاب و عجله است. راستش اصلاً چیزی نبود که انتظارش را داشتم. خیال می‌کردم فضایی به طور کامل به اطلس اختصاص دارد که از آنجا فریاد می‌کشد. با خشم دستور می دهد و مانند آشپزهای عصبانی که در تلویزیون دیدم رفتار می کند. اما خوشبختانه در این آشپزخانه اصلاً چنین چیزی اتفاق نمی افتد. پس از نیم ساعت هیجان انگیز، سرانجام اطلس از جایگاهش بیرون می آید. دستهایش را می شوید و به طرفم می آید. خم می شود و مرا می بوسد. گویی برایش هیچ اهمیتی ندارد کارکنان ما را ببینند. قلبم پر از شور می شود. می گوید ببخشید خیلی طول کشید. من لذت بردم. با اونی که انتظارش رو داشتم فرق می کرد. از چه نظر؟ خیال می کردم همه سراشپزا عوضی هستن و سر کارکنانشون داد می کشن. می خندد. تو این آشپزخونه عوضی نداریم. ببخشید ناامیدت کردم. حدس بزن چی شده؟ چی؟ جاش امشب میمونه خونه تئو. نمیتوانم جلوی خنده ام را بگیرم. چه تصادف فوق‌العاده‌ای. چشمانش مرا ورانداز می‌کند. سپس سرش را به سرم تکیه می‌دهد و لب‌هایش را آرام کنار گوشم می‌گذارد. خونه تو یه خونه من. خونه تو. می‌خوام جایی باشم که بوی تو رو بده.